دولت برای توسعه اینترنت ملی در سال 1403 بیش از 6000 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. سردمداران جمهوری اسلامی در سالهای اخیر همزمان با اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه در دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد، به دنبال سوق اجباری کاربران ایرانی به استفاده از اینترنت ملی بودند و وزارت ارتباطات به طور جدی فرایند جداسازی و کاهش وابستگی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت را دنبال کرده است. این رویه دولت با ایجاد اختلالات اینترنتی باعث ایجاد نارضایتی در میان مصرف کنندگان اینترنت در ایران شده و کسب و کارها و اصناف حوزه فناوری را هم به شدت متاثر کرده است. در دیدگاه با سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات از سوئد همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به مقوله اینترنت ملی و تبعات حاصل از آن. خانم تحویلی، اصولاً منظور دولت مردان ایران از توسعه اینترنت ملی چیه و این همه سرمایه گذاری برای این منظور دقیقاً صرف ایجاد چه زیرساخت‌هایی میشه؟
ببینید، اول بیایم ببینیم که تعریف اینترنت ملی حالا با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاده و استراتژی‌هایی که حالا ایران داره و طرح مثل طرح سیانت چی هست. ببینید، اینترنت ملی از نظر اینها یک اینترنتی هستش که در واقع به هیچ نوعی قرار هست با بیرون کشور ارتباطات نداشته باشه، یعنی در واقع قرار هست یک پلتفرمی در داخل کشور بشه داشته باشن که هم از نظر زیرساختی و هم از نظر اپلیکیشن ها، حالا این میتونه پیام رسان ها باشه یا شبکه های اجتماعی یا حتی مرورگرهای اینترنتی، همه اینها توسط خودشون طراحی بشه. حالا همچین طرحی قبل از اینکه حالا بیایم ببینیم مثلا آیا شدنی هست یا نه، اصولا به خودی خود یه سری معایب داره که یک مهمترینش هزینه خیلی بالایی هستش که همچین طرحی نیاز داره، برای اینکه شما هم از ساخت ها، هم از نظر فنی، هم از نظر نیروی متخصص، در واقع همه چیز رو باید در داخل کشور داشته باشه. غیر از اینکه اصولا بحث جدایی از اینترنت بین المللی در واقع میره به بحث های حقوق بشری و جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان، یعنی از اون طرف هم به هر حال اون معایب رو داره. حالا آلترناتیوی که حالا بقیه کشورها دارن استفاده میکنن چی هست؟ در واقع به نوعی در همکاری بین المللی با بقیه کشورها هستن که هم اون زیرساخت ها رو میتونن از اونها بگیرن، لازم نیستش که همه اونها رو خودشون بیان اجرا بکنن، و هم میتونن خب استفاده بکنن از متخصصان بین المللی، و همه اینها در کنار هم کمک میکنه هم به حالا وضع اقتصادی بهتر، هم باعث میشه که از انتقال سرمایه به خارج از کشور جلوگیری بکنه و باعث میشه که به هر حال شرایط بهتری از همه نظر باشه. گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران داده بود در سال گذشته، در واقع داشت وضع اینترنت ایران رو از نظر حالا مقایسه با بقیه کشورها در همسایگیش به شکل بحرانی توصیف میکرد و قسمت بزرگش در مورد این بود که چقدر جمهوری اسلامی تلاش میکنه و هزینه میکنه برای افزایش فیلترینگ در سطح وسیع‌تر. حالا این میتونه از طریق محدود کردن اینترنت باشه، از طریق فیلترینگ به شکل مستقیم باشه، کاهش پهنای باند باشه، تا محدود کردن دسترسی افراد به پلتفرم‌های خارجی. حالا باز اون روش‌های خودش رو داشت، مثلا در یک گزارشی گفته بودن که از پوسته جایگزین قرار هست استفاده بکنن که در واقع لایه‌ای هستش که بین کاربر و سرورها قرار می‌گیره اگر که شما مثلا از یک پیام‌رسان خارجی استفاده می‌کنین. قبلا هم اینها رو به نوعی آزمون و خطا کرده بودن، مثلا روی تلگرام اینها رو گذاشته بودن که بهش تلگرام طلایی یا موبوگرام میگفتن، که در واقع هم روی پرفورمنس و کیفیت اون پیام رسان ها تاثیر بدی داره و هم اینکه به اینها این امکان رو میده که بتونن ببینن چه اطلاعاتی بین افراد داره در فضای مجازی رد و بدل میشه. به نظر میاد این بودجه بیشتر صرف قسمت فیلترینگ خواهد بود.
تبعات این توسعه در کوتاه مدت و طولانی مدت چه خواهد بود خانم تحویلی، و مسائلی مانند اقتصاد، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و سایر زیرساخت‌ها چگونه از چنین سوگیری‌های تأثیر می‌پذیرند؟
ببینن، داشتن یک استراتژی نادرست در زمینه مخابرات غیر از اینکه تاثیرات کوتاه مدت اقتصادی، اجتماعی و سیاسیش رو میتونیم در جا ببینیم، تاثیرات بلند مدت خیلی بدتری داره. این مثل این هستش که مثلا یک کشوری در زمینه آموزش یا بهداشت یک استراتژی درست نداشته باشه. اینها هم تاثیرات کوتاه مدت دارن که همون موقع انسان میبینه و هم تاثیرات بلند مدت. حالا تاثیرات کوتاه مدتش که خب تاثیر مستقیم روی اقتصاد و بیزینس هایی هستش که در کشور داره انجام میشه، غیر از اینکه محدود میکنه به هر حال بیزینس های داخلی رو، باعث میشه که شرکت های خارجی هم تمایلی به حالا سرمایه گذاری در زمینه مخابرات یا اینترنت در ایران نداشته باشن و باعث خب یک تعطیلی یک سری از واحدها، انتقال سرمایه به خارج از کشور، فرار مغزها کسایی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن میشه. از طرف دیگه همونجوری که گفتم، به هر حال راه ورود تکنولوژی جدید رو به کشور میبنده و همه اینها باعث میشه به هر حال ما بسیار عقب‌تر باشیم حتی از کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارن در این زمینه. غیر از اینکه امنیت سایبری، توان سایبری کشورها رابطه مستقیمی با توان مخابراتی اونها داره و این رو ما داریم به وضوح در کشور میبینیم با تمام حملات سایبری که انجام میشه و این نشون میده که به هر حال در بحث امنیت سایبری به خاطر استراتژی درستی که روی مخابرات نبوده چقدر ما ضعف داریم.
خانم تحویلی، در قیاس با کشورهای همسایه توسعه مخابراتی ایران در سالهای اخیر رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، شرکت مخابرات ایران سال 1350 تأسیس شده و بعد در کنار اون ما شرکت مخابرات امارات متحده عربی رو داریم که شرکت اتصالات هست که 5 سال بعد از شرکت مخابرات ایران تأسیس شده. در حال حاضر اتصالات بزرگترین شرکت مخابراتی در شورای همکاری خلیج فارس هست و مثلا در بعضی از گزارشات میگن بهترین کیفیت اینترنت رو در منطقه دارد، به 16 کشور در آسیا، آفریقا و خاورمیانه خدمات اینترنتی و مخابراتی میدن. همه این سرمایه گذاری ها باعث شده که الان اینها از نظر تجهیزاتی که لازم هست، زیر ساخت هایی که لازم هست برای توسعه هوش مصنوعی به جایی رسیده باشن که بزرگترین شرکت های فناوری اطلاعات مثل اوپن ای آی میان با اینها مذاکره میکنن به خاطر اینکه زیر ساخت ها وجود داره و به هر حال سرمایه گذاری میکنن برای اینکه بتونن کارهایی که مدل هایی که برای هوش مصنوعی طراحی شده رو در این کشورها ایجاد بکنن. و این به خاطر این هستش که ببینید، شما از این تخصص، این تکنولوژی، خب بله در بیرون شاید خاورمیانه بهتر داره روش کار میشه، بیشتر روش سرمایه گذاری شده، ولی وقتی که شما زیر ساخت لازم برای اجرای اون رو دارین و سرمایه لازم رو هم دارین، اون وقت اون کشورها میان و اون تخصص و اون تکنولوژی رو که به روزترینش هم هست روی اون زیر ساختا، روی اون پلتفرمی که برای اون نیاز هست اجرا میکنن. حالا بیایم اینو مقایسه بکنیم با ایران که ما هنوز باید درگیر این باشیم که یک اینترنت بدون فیلتر، یک اینترنت آزاد با یک سرعت قابل قبول در تمام کشور داشته باشیم که خب متاسفانه اونجا نیست.
پیش بینی شما از ادامه این روند چیه خانم تحویلی، و آیا به طور کلی جدا سازی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت جهانی امکان پذیره؟
ببین، با توجه به حالا استراتژی که جمهوری اسلامی داره و توان مخابراتی که در حال حاضر دارن، من فکر نمی کنم که جداسازی کامل بین شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی صورت پذیر باشه در ایران. و این به دلایلی که گفتم، پیچیدگی فنی، زیرساخت هایی که لازم داره، ارتباطات بین المللی، موارد امنیتی و اقتصاد و همه اینها تاثیر میذاره که اینها نتونن اون طرحی که حالا در ذهنشون هست رو به شکل چیزی که میخوان اجرا بکنن. و تأثیرات این هستش که ما خب از نظر فناوری اطلاعات، از نظر اینترنت، از نظر هوش مصنوعی خب بسیار عقب‌تر میافتیم از چیزی که هستیم به نسبت بقیه کشورهایی که وجود داره. و هرچه بیشتر اتفاقا این گپ امنیتی در کشور باز میشه، احتمال حملات سایبری، جنگ‌های سایبری خیلی بیشتر از چیزی که هست خواهد شد و وابستگی بیشتری که به هر حال ایران برای همین طرحایی هم که اجرا میکنه به روسیه و چین. ببینید، خود چین که خیلی از ایران جلوتر هست از نظر فناوری اطلاعات، هم حتی نتونست به طور کامل این جداسازی شبکه ملی اطلاعات و از اینترنت جهانی داشته باشه، با وجود اینکه زیرساخت‌ها و توان مخابراتی چین و متخصص‌هایی که چین داره اصلا قابل مقایسه با کشوری مثل ایران نیست. یعنی اونها هم حتی رفتن روی این فیلترینگ از طریق محتوا، استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی برای فیلترینگ و نتونستن اون جداسازی رو انجام بدن. اتفاقی که میفته این هستش که ما بیشتر حالا میرسیم به تکنولوژی دست چندمی که چین و روسیه در اختیار ایران قرار بدن که خود اینها دوباره یک شکاف امنیتی رو باز می‌کنه. اتفاقا از طرف تمام زیرساخت‌ها و آنالیزی که روی زیرساخت‌ها و تکنولوژی که حالا به همون شکلی که در ایران هم هست در اختیار اینها قرار میگیره و هیچ کدوم از اینها مخصوصا روسیه اصولا کشورهایی نیستن که شما بتونین اطمینان بکنین که این اطلاعات رو در اختیار حالا کشورهای دیگه قرار ندن. من فکر میکنم از زمانی که ایران اتفاقا قراردادهای امنیت سایبری با چین و روسیه بس بیشتر مورد حملات سایبری قرار گرفت، به خاطر اینکه اونها این به هر حال اپورتونتی رو داشتن که بیان بررسی بکنن و ضعف امنیتی سیستم های مخابراتی ایران رو در بیارن و این خب میتونه در قالب گزارش های فنی در اختیار بقیه کشورها هم قرار داده بشه. ببینید مثلا برای استفاده از مدل های حالا هوش مصنوعی یا اینترنت اشیا که قبلا هم توضیح دادم که زیر ساخت هایی که لازم داره متفاوت هست با چیزی که ما داریم، مهمترینش این هستش که ما مثلا اتصال اینترنتی با پهنای باند بالا داشته باشیم، یعنی سرعت اینترنت بالا داشته باشیم، ما بتونیم پردازشگرها و سخت افزارهایی داشته باشیم که بتونه در زمان حال در ضرب العجل دیتا رو بگیره، اونها رو بررسی و پردازش بکنه و بر اساس اون یک خروجی به سیستم های هوش مصنوعی بده. ببینیم میبینیم که تمام اینها چطور به زیرساخت های مخابراتی متصل هستن، یعنی در واقع برای اینکه شما بخواید این تکنولوژی جدید رو که اینقدر هم حالا در همه جای دنیا داره امروز ازش صحبت میشه، چقدر بحث هستش که در صنایع مختلف نیاز هست که استفاده بشه از مدل های هوش مصنوعی، اولین قدم برای اینکه شما اونها رو بخواید استفاده بکنید داشتن یک اینترنت با پهنای باند بالا و یک اینترنت قوی هست، چون بر روی اون زیر ساخت ها دوباره حالا میاد چیزهای سوار میشه که مثلا ما بهش میگیم فضای ابری سازی که باز تاثیر خیلی مستقیمی روی مثلا بهبود حالا شرایط داره در مورد حتی محیط زیست، به خاطر اینکه نیاز به سرورها و امکانات فیزیکی رو کمتر میکنه و همه اونها در واقع در فضای کلاود یا هم چیزی که به فارسی ابری سازی ترجمه شده قرار میگیرن و میبینین که اون وقت چطوری هستش که یک سیاست و استراتژی درست در مورد مخابرات تاثیر روی محیط زیست، تاثیر روی تکنولوژی، تاثیر روی امنیت سایبری و حتی جنگ‌های سایبری داره و برای همین خیلی مهم هستش که ببینیم که چه تصمیم گیری داره گرفته میشه برای اینکه هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت از نظر امنیت و تکنولوژی و حتی محیط زیست ما رو تحت تاثیر داره قرار میده.
ممنون از همراهی شما. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات از سوئد. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه شما سپاسگزارم.